محمد سرور نواوری.
سالی صاحب عزیز، تشکر از شما، مانده نباشین. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش ها از کشته شدن اعضای ارشد طالبان و افراد ملکی در حمله هوایی امروز در دشت ارچی قندوز خبر می دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این رویداد را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی ارچی ولایت قندوز 20 طالب مسلح کشته شدند. تعداد شاگردان یک مکتب دختران که در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند مسموم شدند به 52 تن رسید. بر اساس یک توافق با حکومت سوریه، آخرین گروه شورشیان به ترک منطقه غوطه شرقی در حومه شهر دمشق آغاز کردند. در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی ارچی ولایت قندوز 20 طالب مسلح کشته شدند. غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 در شمال افغانستان، به رادیو آزادی گفت ظهر امروز نیروهای هوایی افغان یک گردهمایی طالبان را در ولسوالی ارچی بمبارد کردند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت این حمله بر دارالعلوم هاشمیه صورت گرفته است که در آن مراسم دستاربندی طالبان جریان داشت. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با رد این خبر به رادیو آزادی گفت
دا جماعت و مدرسه هیچ سالت نو، بلکه
به هیچ وجه در آنجا مسجد یا مدرسه نبود، بلکه یک مرکز طالبان است که بالای آن حمله تیارات ما صورت گرفت و 20 تن از جمله قماندانان و پرسونل آنها از بین رفتند. اما مولوی عبدالله، عضو شورای ولایتی قندوز، با آژانس خبری جرمنی گفته است این حمله بالای مدرسه مولوی گجار صورت گرفته و در نتیجه آن حدود 50 تا 60 تن کشته شدند که شامل افراد ملکی نیز می باشند که برای تماشای مراسم دستاربندی آمده بودند. تعداد شاگردان یک مکتب دختران در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که مسموم شدند به 52 تن رسید. داوودشاه سفاری، رئیس معارف ولایت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت همه دخترانی که مسموم شدند متعلم صنف دهم لیسه مرکزی دختران شهر لشکرگاه هستند. به گفته امین الله عابد، رئیس ساعت عامه ولایت هلمند، تداوی شاگردان مسموم شده ادامه دارد. ما اعراض و علائم را که می‌بینیم علائم تسمم است، ولی تا هنوز دلیل دقیقی آن روشن نیست. عامر امنیت ولایت هلمند میگوید تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد و تا هنوز علت آن معلوم نیست. رئیس جمهور افغانستان امروز با نمایندگان جوانان و شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت پکتیا ملاقات کرد. محمد اشرف‌غنی در مورد اعمار یک مرکز تعلیمی و دارالعلوم، نقش جوانان در انتخابات آینده و سایر مسائل مهم با جوانان و فعالان جامعه مدنی ولایت پکتیا صحبت کرد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف‌غنی از مردم ولایت پکتیا خواست در انتخابات به طور گسترده اشتراک کنند و ای به جوانان اطمینان داد که به هیچ گونه مداخله در انتخابات اجازه نخواهد داد. رئیس جمهور افغانستان از وکلای پارلمان خواست به مردم حساب دهند و به هیچ وکیل اجازه نمایندگی صحبت از جانب خود را نمی‌دهد. تهمینه جنجوعه، معاون وزیر خارجه پاکستان، امروز به کابل رسید و با مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتگو را در مورد برنامه عمل صلح بین دو کشور آغاز کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید هر دو جانب روی جزئیات این برنامه عمل بحث می کنند و نتایج آن در یک اعلامیه اعلان خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس یک توافق با حکومت سوریه، آخرین گروه شورشیان به طرق منطقه غوطه شرقی در حومه شهر دمشق آغاز کردند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید امروز سرویس های عامل 448 تن به شمول جنگجویان گروه جیش الاسلام و خانواده های آنها شهر عمده دوما در غوطه را ترک کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید اوایل امروز ده‌ها سرویس به شهر دوما داخل شدند تا شورشیان را به مناطق تحت کنترل گروه‌های اپوزیسیون حکومت سوریه در سرحد با ترکیه انتقال دهند. در نتیجه عملیات تهاجمی اردوی سوریه که 18 فوریه آغاز شد و هفته‌ها بمبارد شدید را شامل بود، بیش از 1600 تن در غوطه شرقی کشته و هزاران تن زخمی شدند. بعد از برخوردهای اخیر بین تظاهرکنندگان و پلیس در کشمیر تحت اداره هند، امروز اکثر جاها مسدود بوده، تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. در نتیجه درگیری دیروز بین اعتراض کنندگان و پلیس در جنوب شهر سرینگر، 3 عسکر هندی، 13 شورشی مظنون و 4 فرد ملکی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات در کشمیر تحت اداره هند زمان صورت گرفت که نیروهای هند عملیات ضد شورش را در آن منطقه آغاز کردند. رئیس جمهوری روسیه امروز برای یک بازدید دروزه عازم ترکیه می شود. ولادیمیر پوتین فردا در چوکات شورای عالی همکاری روسیه ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور ملاقات خواهد کرد. کرملین امروز گفت رهبران روسیه و ترکیه روی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور به طور خاص در مورد عملی ساختن پروژه‌های استراتژیک در بخش انرژی گفتگو خواهند کرد. با گفته کرملین رهبران دو کشور رسما نخستین استیشن اتمی تولید انرژی را افتتاح خواهند کرد. کرملین همچنان گفته است ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات خواهند کرد. اما قبل از آن رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به طور خصوصی با هم ملاقات نموده روی مسائل بین‌المللی مبارزه بر ضد تروریسم و وضعیت در سوریه گفتگو خواهند کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
مجله خبری با شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها از کشته شدن اعضای ارشد طالبان و افراد ملکی در حمله هوایی قبل از ظهر امروز در دشت ارچی قندوز خبر می دهند. اتحادیه اروپا همکاری خود در جلوگیری از فساد اداری را افزایش می دهد.
در سال گذشته خصوصا در سال 2017 اقدامات خوبی در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته، اما اتحادیه اروپا می خواهد که کار بیشتر در این بخش صورت بگیرد.
برخی اعضای شورای ولسی جرگه با انتقاد شدید از شورای عالی صلح میگویند که این شورا به دفتر کمپاین برای حکومت تبدیل شده است.
اصلا آوردن که با خانواده خودم مشکل دارن، اینا چطور میتونن طالب را با پروسه صلح بیارن؟ همه به اساس صلاحیت شخصی و وابستگی های شخصی مقرر شدن.
خیمه های تحسن برای حمایت از صلح در هلمند از لشکرگاه به ولسوالی های دیگر این ولایت گسترش یافته است.
ذکر لدی نړی لاری چیز د دی ویده ولس پروی شول بوختم. یا الله ته ما تا او بیا ټول خلکو ته هر ورځ قربانی کیرو صبر او حوصله راک.
گزارش هم از انکشافات اخیر شرق میانه داریم، با ما باشید. از حمله قبل از ظهر امروز در قندوز اخبار متناقض به دست می رسد. نظامیان افغان ادعا می کنند که در حمله هوایی امروز نیروهای افغان در دشت ارچی 15 نفر از اعضای ارشد طالبان به شمول اعضای شورای کویته کشته شدند. ملا بریالی یکی از قماندانهای مشهور طالبان در منطقه میان کشته شدگان است. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
بله، وزارت دفاع افغانستان میگه که امروز یک مرکز نظامی طالبان در ولسوالی دشت ارچی مورد حمله نیروهای هوایی قرار گرفت که در نتیجه از این حمله 20 مخالف مسلح کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. محمد رادمنی سرپرست سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در جمع کشته شده ها قماندانان مهم طالبان به شمول یک عضو شورای کویته هم شامل است. و این را نیز گفت که در جمع کشته شدگان یک قماندان مهم طالبان به نام قاری بریال شامل است و این حمله به گفته از او که حوالی ساعت 12:40 دقیقه امروز بالای یک مرکز نظامی طالبان صورت گرفته. بخش از صحبت های آقای رادمنش با هم مشنیم.
دا جمعه و مدرسه هیت سالته نو
اینجا کدام مدرسه و یا مسجد نبود. این یک مرکز طالبان است که بالای آن حمله هوایی توسط طیاره‌های ما صورت گرفت که در این میان 20 تن از قماندانان و پرسنل طالبان از بین رفتند که قماندان بریال هم شامل کشته شدگان است. آقای رادمنشی اداره رد کرد که گویا این حمله بالای کدام مسجد صورت گرفته باشه. از سوی دیگر فرقه 20 پامیر در شمال افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله 15 تن از طالبان کشته شده که ملا بریالای قماندان مشهور طالبان در جمع کشته شدگان است. در اعلامیه گفته شده که در این حمله 10 تن دیگر هم زخمی شدند. مقامات مالی کندز هم گفتند که این حمله بالای مدرسه مولوی گجر صورت گرفته که در اوج شماری از طالبان هم کشته شدند. اما طالبان با نشر اعلامیه گفتند که این حمله در منطقه پتانی بالای مدرسه به نام هاشمیه صورت گرفته و ادعا کردند که در این حمله 150 تن از غیر نظامیان کشته شدند، چیزی که وزارت دفاع افغانستان او را رد میکنه. اما یک دکتر در شفاخانه مرکزی 220 بستر ولایت کندز بدون گرفتن نامش به رسانه ها گفته که بیشتر قربانیان از این رویداد که به شفاخانه منتقل شدند شاگردان مدرسه و افراد عادی بودند. در همین حال عبدالحمید حمیدی قماندان امنی کندز هم این رویداد را تایید میکنه اما نمیگه که طالبان در این محل با کدام هدف جمع شده بودند. در این حال غلام حضرت سخنگوی فرقه 20 پامیر گفته که طالبان در اینجا مانورهای نظامی را انجام میدادند که هدف حمله هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند. شماره از اعضای شورای ولایتی هم رویداد تایید کردند و گفتند که در این حمله تعداد از طالبان کشته شدند. تا حال گزارش ها هم زده نقیز است اما با گذشت زمان این مسئله روشن خواهد شد که حمله در کجا و با چی هدف صورت گرفته و کیها قربانی از این رویداد بودند. بله
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حسن‌زاده از حمله هوایی امروز در قندوز گزارش داد. گزارش ها از کشته شدن اعضای ارشد طالبان و افراد ملکی در این حمله در دشت ارچی خبر می دهند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
اتحادیه اروپا میگوید که فساد هنوز هم به حیث یک مانع عمده در برابر پیشرفت افغانستان قرار دارد. این اتحادیه ضمن ستایش از اقدامات سال گذشته حکومت افغانستان در زمینه میگوید که کمپاین مبارزه با فساد با فساد را راه اندازی کردند. شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز برخی اقدامات حکومت افغانستان را می ستاید و می گوید که نهادهای بین المللی باید برای مبارزه با این پدیده به سطح وسیع‌تر همکار باشند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان برای کاهش فساد در این کشور کمپاین مبارزه با فساد را در 3 بخش آغاز کرده است. فساد در انکشاف، سکتور خصوصی و انتخابات از موضوعاتی هستند که اتحادیه اروپا می‌خواهد در سال جاری توجه حکومت، جامعه مدنی، مردم و جامعه جهانی را به آن جلب کند. عبدالله یادگاری سخنگوی این اتحادیه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یافته‌های نظرسنجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که افغانستان سال گذشته میلادی اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد انجام داده است.
در سال گذشته خصوصا در سال 2017 اقدامات خوبی در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته اما اتحادیه اروپا میخواهد که کار بیشتر در این بخش صورت بگیره. اتحادیه اروپا به این باور است که فساد اگر ادامه پیدا کنه در بخش انکشافی می روندی را که دولت افغانستان به پیش میبره تا به خودی برسه می روند و مشکل مواجه می شود.
اما به گفته ایوای هنوز هم فساد در افغانستان ثبات و رشد این کشور را تهدید می کند. اتحادیه اروپا می گوید که ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، پیگیری برخی قضایا توسط این مرکز و راه اندازی استراتژی مبارزه با فساد از اقدامات چشمگیر حکومت در برابر فساد دانسته می شود. کمپاین مبارزه با فساد اتحادیه اروپا از سوی رسانه ها، شبکه های اجتماعی و نشر پیام ها آغاز و 3 هفته ادامه خواهد یافت. این در حالی است که در گزارش تازه سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان در سال 2017 میلادی با داشتن 15 امتیاز چهارمین کشور فاسد جهان شناخته شده است. کمپاین مبارزه با فساد اتحادیه اروپا در افغانستان همه سال آغاز و با برگزاری کنفرانس با اشتراک مقامات بلندپایه حکومت به پایان می‌رسد. خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان می‌گوید که مبارزه با فساد در هر سطحی که باشد بی تاثیر نخواهد بود، اما می‌افزاید که اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد باید از سطح یک کمپاین گام وسیع‌تر بردارد.
واقعاً کمپاین‌های وزیر مبارزه فساد اداری به شکل آگاهی اما درست است تا یک حد تاثیرات خود دارد، ولی این مراحل اول است و ما در مرحله رسیدیم که به دهی وقت ما با فساد به شکل مبارزه کرده میتونیم که در داخل نظام کسی است خصوصا مافیا و جنگسالارا که اینا تا نوز هم نفوذ خود دارن به شکل افشاگری اینا پیش برن و اینا را یا داخل در افغانستان یا در هایر تقویه بکنن جامعه جهانی اینا بتانن به شکل درسترش افشاگری بکنن و اینا افشا شوند.
آقای امرخیل میگوید که مبارزه با فساد زمانی موفق خواهد بود که پروسه استخدام به اساس توانایی صورت گرفته، نهادهای بین المللی از کارکرد حکومت در برابر مفسدین ستایش کرده و در بازداشت مفسدین فراری از قانون کمک کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که شورای عالی صلح به دفتر کمپاین برای حکومت مبدل شده است. با گفته آنها شورای عالی صلح با وجود داشتن مصارف گزاف کارهای تاثیرگذار در بخش صلح انجام نداده است. در همین حال شورای عالی صلح این ادعا را بی بنیاد خوانده و موجودیت این شورا را در بخش تامین صلح پایدار در کشور یک نیاز مبرم میداند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
هرچند شماره از اعضای ولسی جرگه استقلالیت و فعالیت‌های شورای عالی صلح را به دیده شک می‌نگرند، اما مسئولان شورای عالی صلح را که تاثیرگذاری این شورا در خصوص تامین صلح پایدار در کشور تاکید می‌کنند. نشست روز دوشنبه ولسی جرگه به موضوع صلح اختصاص یافته و قرار بود تا مسئولین این شورا به ولسی جرگه حاضر شده و در مورد طرح‌ها و فعالیت‌هایشان معلومات ارائه کنند، اما به خاطر اینکه تعداد از مسئولان شورای عالی صلح با رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت پکتیا بودند به این جرگه حاضر نشدند. شماره از اعضای ولسی جرگه در جریان بحث‌های آزاد بالای شورای عالی صلح انتقادات تندی را مطرح کرده و خواهان مسدود شدن این شورا گردیدند. حمیدزاده لالای و فوزیه کوفی دو تن از اعضای این جرگه در مورد میگویند وای میگوید بجای اینکه شورای عالی صلح به مسائل مربوط به صلح رسیدگی کند و مرکز کمپاین مبدل شده است، تا چگونه به انتخابات آینده ریاست جمهوری کمپاین نماید، چگونه تفرقه قومی ایجاد کند و کمپاین فیسبوکی را به پیش ببرد. این شورا باید لغو شود و بجای آن شورای دیگر ایجاد گردد.
اصلا را آوردن که با خانواده خودم مشکل دارن، اینا چطور میتونن طالب را با پروسسور بیارن؟ همه به اساس صلاحیت شخصی و وابستگی های شخصی مقرر شدن. مصرف میلیونی بودجه از اینا مشخص نیست، پاسخگو نیستن، شفافیت در کارشان نیست، خلاف قانون اساسی تشکیل ایجاد شده.
با گفته این وکلا تا زمانی که این شورا لغو نشده و بجای آن یک آدرس بی‌طرف و مستقل به وجود نیاید، تلاش های جاری سال کدام نتیجه نمیدهد. این بار نخست نیست که اعضای ولسی جرگه چنین درخواست را مطرح میکنند، بلکه پیش از این نیز آنان گفتند که فیصله های بزرگ در خصوص سال رهبری حکومت انجام داده و موجودیت شورای عالی صلح سمبولیک است. با گفته آنان شورای عالی صلح از شروع فعالیتش تا کنون هیچ دستاورد قابل ملاحظه نداشته است و بالای مردم افغانستان یک بار است. این در حال است که محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته است که این شورا در گذشته با مشکلات امراه بوده است، اما با گفته آقای خلیلی به اساس راهکار جدید وای هدفش را به گونه جدی تعقیب میکند. احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح در مورد انتقادات های برخی از اعضای ولسی جرگه چنین میگوید:
در رابطه با موضوعات مختلف از قبیل دفتر کمپاین بودن یا هم موضوعات بودجوی بوده یا هم موضوعات دیگری که نقد کردند، ما از جنابان عالی می خواهیم که اگر لطف کنند بر ما اسناد ارائه بکنند، بیاین بر ما بشینین امرای ما طرحهای خوبتر و مناسب بتین، نظارت درست بکنند، بعد از او بر ما همکاری بکنند. اگر ما نتانستیم برنامه را تعقیب کرده باید ما زیر سوال میریم، باز ما پاسخدهی برشان نکنیم.
اما با این همه فیض محمد زلان کارشناس مسائل سیاسی افغان میگوید که شورای عالی صلح برای مخالفان مسلح و دیگر گروه ها یک مرکز مورد اعتماد نیست، پس بهتر است تا موضوع صلح افغانستان از طریق یک اجماع منطقه‌ای مطرح گردد. با گفته وی از اینکه تمام مسائل مربوط به صلح در دست حکومت قرار دارد، پس به موجودیت شورای عالی صلح نیاز دیدن نمی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خیمه های تحسن برای حمایت از صلح در ولایت هلمند از لشکرگاه به ولسوالی های دیگر این ولایت گسترش یافته است. بعد از لشکرگاه در ولسوالی گرشک و سپس دیروز در ولسوالی نوه شماری از افراد صدای صلح بلند کرده خیمه های تحسن برپا کردند. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گزارش را در مورد تهیه کرده که نکات عمده آن را همکارم زرغونه منگل پیشکش می کند.
در یک خیمه کوچک برپا شده در یک چوک مرکزی که ولسوالی ناوه هلمند، جوانان و ریش سفیدان نشسته آجندای خاص ندارند ولی صلح می خواهند. شماری از شاگردان مکتب هم در اینجا دیده می شوند. این خیمه، خیمه تحسن برای صلح نام دارد و برخلاف خیمه تحسنی که در شهر لشکرگاه برپا شده بود، تدابیر امنیتی برای این اتخاذ نشده است. ریش سفیدان می گویند اگر پیشنهاد یک هفته پیششان در مورد صلح و آتش بس از سوی حکومت و طالبان شنیده نشود، در برابر هر دو صدا بلند خواهند کرد و به تحسن خود ادامه خواهند داد.
دغه خون روزی خدای تعالی ورکه کی خدای تعالی دیده دغه دو په مابین کی سهل راوی.
در دومین روز تحسن برای صلح با آتش بس در لشکرگاه، طالبان خطاب به جوانان لشکرگاه گفته بودند نخست با قوای امریکایی در شوراب و قندهار صحبت صلح را کنند، زیرا حملات آنها همه روزه بر مراکز طالبان ادامه دارد. در رابطه با تحسن برای صلح در لشکرگاه باید گفت که دکتر خان محمد عرفان، یکی از اشتراک کنندگان تحسن که بعد از اعتصاب غذاییش به سبب وضعیت وخیم صحی به شفاخانه انتقال یافته بود، در جریان همین ناهنجاری ها پسر 2.5 ساله وی عقبش دل انداخته جان داد. عرفان بر رادیو آزادی گفت:
زیمی زکل دی نری لاری چیز دا دی ویده ولس پراوی شولو بختوام، یا اللہ تا ما تا او بیا ټول خلکو ته هر ورځ قربانی کیرو صبر او حوصله راکړي.
هرچند به روز جمعه شماری از علمای دینی به هدف ختم اعتصاب غذایی که جوانان لشکرگاه به این خیمه آمده بودند، اکثر شرکت کنندگان تحسن ولسوالی ناوه خود عالمان دینی اند که میگویند خواهان سالند.
غربی کوپر جیو کاپیرم پر مربانی دا سال جو کوزی کتابتی طالب و دوی سرخته دی مر وطنون ده دوگو سخراب خود خلق مو مرس وده شدی مو کندیانی سوده چولی تو پولین ده دیوال سوده تکشه رسته.
ریاست اجرایه افغانستان دیروز با نشر اعلامیه به تمام خواسته های تحسن کنندگان هلمند پاسخ مثبت داد، ولی طالبان مسلح به غیر از ارائه همان پاسخ مشروطشان به تحسن کنندگان هلمندی تا حال چیز بیشتره نگفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. رئیس شورای ولایتی هرات خواهان برکناری رئیس معارف این ولایت شد. کامران علیزایی رئیس این شورا هشدار می‌دهد که اگر حکومت افغانستان تا یک هفته دیگر در این مورد اقدام نکند، دروازه ریاست معارف را مسدود خواهند کرد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
ضرب العجل رئیس شورای ولایتی هرات یک روز بعد از تظاهرات صدها باشنده هراتی علیه رئیس معارف این ولایت صورت گرفته است. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران از حکومت افغانستان خواست که رئیس معارف را از کار برکنار کند. او هشدار داد اگر حکومت افغانستان به این موضوع اقدام فوری نکند، شورای ولایتی همراه با اعتراض کنندگان دروازه معارف را بر روی مردم مسدود خواهند کرد.
مردم ولایت هرات و شورای ولایتی، ما خواهان برکناری سرپرست معارف ولایت هرات هستیم و اگر تا روز یکشنبه موضوع ازی برکناری ازی معلوم نشه، دروازه‌های معارف بسته میشه حتی که در مقابل جان آدم باشه.
روز گذشته صدها تن از باشندگان هرات در تظاهرات در مقابل ریاست معارف علی رئیس این اداره شعار سر دادند. این افراد عبدالرزاق عمدی مسئول معارف هرات را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و دامن زدن به مسائل قومی و سمتی متهم کردند. اکنون کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات پافشاری می کند که اسناد در دست دارد که رئیس معارف هرات با استفاده از صلاحیت های وظیفوی دست به فعالیت های غیر قانونی می زند.
اطلاعات به دست آمده از ارگان های محترم کشتی امنیتی و نهادهای مردمی هرات، تقرر و تبدیل کارمندان به اساس صلاحیت شخصی و تنظیمی، استخدام اقارب و نزدیکان طور بالمقطع، مصارف بدون تخصیص بودجه معارف در میمانخانه و استفاده شخصی از آن، تجویز و پرداخت مبلغ بیشتر از 700 هزار افغانی پول صرفی برق بنیاد شهید احمدشاه مسعود تحت نام صرفی برق تالار مولانا، ادامه تاثیر حضوری در خارج از کشور ایران در جریان وظیفه رسمی و سفرهای خارجی بدون استئذان مقام عالی ریاست جمهوری.
رئیس شورای ولایتی هرات وضعیت معارف در بیشتر ولسوالی‌ها را شکننده توصیف کرده و این موضوع را ناشی از ضعف مدیریت این اداره خواند. با این حال عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات این اعتراضات را یک حرکت سازمان یافته از سوی برخی از گروه‌های خاص در داخل هرات و کابل می‌داند. آقای احمدی میگوید این افراد کوشش دارند تا به بهانه‌های گوناگون معارف هرات را بدنام سازند.
همو چیزایی که اونها به نام سیاسی سازی یا تبعیض علیه معارف مطرح کردن، اینها خودشان نقاط و اهرم‌های فشارند به خاطری که معارف سیاسی ساخته بشه و به خاطری که معارف به نفع یک تعداد مشخص بغلته. و تبعیض که اداره معارف خود را پاسخگو نسبت به اجراءات قانونی میدانه و حاضر نخواهد بود که تحت به فشارها تسلیم بشه و مطالبات غیر اصولی را پاسخ بده.
ولایت هرات در غرب افغانستان بیش از 800 هزار شاگرد دارد که نیمی از آنان را دختران تشکیل می‌دهد، اما ناامنی ها در برخی از ولسوالی ها باعث شده تا خیلی از دختران از رفتن به مکتب دست بکشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک جوان فلسطینی که 3 روز پیش از سوی نیروهای اسرائیلی زخمی شده بود امروز دوشنبه درگذشت. اسرائیل میگوید در جریان اعتراضهای گسترده در نوار غزه شاخه نظامی گروه حماس را هدف قرار داده، اما حماس تنها کشته شدن 5 تن از افرادش را میپذیرد. مقامهای صحی در غزه گفتند شمار کشته شدگان در جریان اعتراضهای اخیر در نوار غزه به 18 نفر رسیده است. سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر خواهان انجام تحقیق شدند. اکبر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
فاریس الرکیب 29 ساله در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی بر گروهی از معترضان در نوار غزه جمعه از ناحیه شکم زخم برداشته بود. این جوان فلسطینی دوشنبه در شفاخانه جان داد. با این شمار کشته شدگان تیراندازی بر معترضان در نوار غزه به 18 تن رسید. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواهان تحقیق مستقلانه در این مورد شدند. اسرائیل گفته است در میان کشته شدگان 10 عضو شاخه نظامی گروه حماس و دیگر گروه‌های مسلح شامل هستند. غرب حماس را یک گروه تروریستی می‌داند. حماس تنها کشته شدن 5 تن از افرادش را می‌پذیرد. گیلات اردان وزیر امنیت عامه اسرائیل به روز دوشنبه گفت کشورش هیچ دلیل برای همکاری با سازمان ملل متحد جهت تحقیق در این مورد ندارد. اردوی اسرائیل شمار معترضان را 30,000 تن تخمین کرده و گفته که تعداد از آنهایی که هدف تیراندازی قرار گرفتند به سوی سربازان آتشباری کرده بودند. در برخی از تصاویر که اسرائیل آن را تصاویر تبلیغاتی حماس بر ضد اسرائیل می داند، فلسطینیان دیده می شوند که ظاهراً خطر را متوجه کسی نمی سازند، اما به جانهایشان مرمی اصابت می کند. وزارت صحت عامه فلسطین گفته است صدها تن در نتیجه تیراندازی نظامیان اسرائیل زخمی شدند. معترضان خواهان برگشت مهاجران و فرزندانشان به سرزمین شدند که اکنون اسرائیل خوانده می شود. حماس گفته که این تظاهرات تا 15 ماه می که 70 سال روز تأسیس اسرائیل است ادامه خواهد یافت. فلسطینیان این روز را نکبت می خوانند.
با گزارش تحولات اخیر شرق میانه، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 صبح فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.